اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم قدیر مشرف برای شما ترتیب داده شدم. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم قدیر مشرف.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که گروه طالبان باید مناسباتشان را با پاکستان قطع کند. آقای غنی در جریان سفرش به ولایت هرات گفت که این یکی از مهمترین موضوعات صلح افغانستان است. او در اشاره به طالبان گفت که اگر افغان هستند و میخواهند در چارچوب افغانستان زندگی کنند، تابعیت دوگانه داشتن نمیتوانند. رئیس جمهور غنی علاوه کرد که طالبان فعلا تابعیت دوگانه دارند. رئیس جمهور به سفر هیئت مذاکره کننده طالبان پس از دور نخست مذاکرات دوحه اشاره کرد و گفت که وقتی که ملا برادر و همکارانشان به پاکستان تشریف میبرند، ملت افغانستان چی فکر کند؟ رئیس جمهور افغانستان همچنان گفت که تمام دستگاه های طالبان با رسیدن به صلح باید به افغانستان انتقال کند و این گروه نمیتواند دیگر پناهگاهی داشته باشد. دولت افغانستان همواره پاکستان را به حمایت از طالبان و تامین پناهگاه ها برای آنان متهم کرده است، اما مقامات پاکستانی این ادعاها را رد کردند. گروه طالبان تا کنون در این رابطه ابراز نظری نکرده است. قرار است جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده ارگانهای استخباراتی این کشور را موظف سازد تا در مورد ادعاها پیرامون انعام روسیه به طالبان برای کشتن سربازان آمریکایی در افغانستان تحقیق کنند. جن ساکی سخنگوی قصر سفید گفته است که ایالات متحده روسیه را برای اقدامات به گفته وی خصومتبار و غیر مسئولانه‌اش حسابده قرار خواهد داد. او گفت که رئیس جمهور بایدن دستور بررسی‌های همه جانبه در خصوص پاداش برای کشتن نظامیان آمریکایی در افغانستان را صادر می‌کند. کرملین از این اتهامات اظهار بی‌خبری کرده و گروه طالبان با نشر اعلامیه این گزارش را رد کرده و آن را شایع خوانده بود. در جریان سال 2019 میلادی 20 آمریکایی در جریان محاربه در افغانستان کشته شدند، اما تا حال واضح نیست که مرگ چه تعداد از نظامیان مشکوک است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. پلیس روسیه روز شنبه 23 جنوری بیش از 3000 اعتراض کننده را توقیف کرد که در هوای سرد منفی 50 درجه سانتیگراد به جاده‌ها برآمده و خواهان رهایی الکسی ناوالنی شخصیت برجسته مخالف حکومت شدند. آقای ناوالنی که مخالف برجسته و دیرینه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه است، به تاریخ 17 جنوری زمانی که از آلمان به مسکو برگشت توقیف شد. ناوالنی پس از مسموم شدن برای مدت 5 ماه در آلمان تحت معالجه قرار داشت. ناوالنی میگوید که کرملین مسئول مسمومیت او بوده است. بر اساس معلومات یک گروه ناظر بازداشت‌ها، مظاهرات روز شنبه بر اساس گزارش‌ها در بیش از 60 شهر روسیه راه اندازی شده بود. عربستان سعودی میگوید که ظاهراً یک حمله میزایل و یا طیاره بدون سرنشین حوثی‌های یمن را بر فراز ریاض، پایتخت این کشور، خنسا کرده است. کاربران رسانه‌های اجتماعی یک ویدیویی را به نشر سپردند که ظاهراً نشان دهنده یک انفجار بر روز شنبه بر فراز ریاض است. تلویزیون دولتی عربستان به نقل از مقامات گزارش دادند که این کشور خنثی‌سازی حمله را تایید کرده است. اما یک سخنگوی نظامی حوثی‌ها شام شنبه گفت که آنان در 24 ساعت گذشته هیچ حمله‌ای را بر عربستان سعودی انجام ندادند. عربستان سعودی از سال 2015 میلادی به این سو با رهبری یک ائتلاف علیه حوثی‌های یمن که صنعا پایتخت آن کشور را در کنترل دارد می‌جنگد. اداره مهاجرت سازمان ملل متحد میگوید که خشونت‌های قبیله‌ای اوایل ماه جنوری در منطقه دارفور در غرب سودان کم از کم 250 کشته بر جا گذاشته و بیش از 100,000 نفر را بیجا کرده که حدود 3500 نفر آن به خاطر خشونت‌ها به چاد همسایه سودان پناه بردند. درگیری‌ها میان قبیله‌های عرب و غیر عرب در غرب و جنوب دارفور جدیدترین آزمون برای انتقال آسیب‌پذیر این کشور به دموکراسی است. دموکراسی که به تعقیب برکناری عمر البشیر رئیس جمهور سودان در سال 2019 احیا شد. این درگیری‌ها پس از پایان مأموریت نیروهای مشترک حافظ صلح سازمان ملل متحد و اتحادیه آفریقا در منطقه دارفور در ماه جاری رخ داده است. بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا روز شنبه گفت که مشتاقانه منتظر کار با جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روی اهداف مشترک به شمول مبارزه با تغییر اقلیم است. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
آقای جانسون در نخستین تماس تلفنیش با رئیس جمهور بایدن از اعلامیه واشنگتن مبنی بر دخول مجدد و پیمان تغییر اقلیم و سازمان جهانی صحت استقبال کرده و هر دو رهبر روی دورنمای معامله تجارت آزاد بحث کردند. صدر اعظم بریتانیا در یک پیام توییتر از صحبت تلفنیش با رئیس جمهور ایالات متحده خبر داده نگاشته است که در حالی به سوی یک احیای مجدد سبز و پایدار کووید 19 در حرکت هستیم، مشتاقانه و دنبال عمیق ساختن اتحاد درازمدت میان دو کشور می باشیم. آقای بایدن روز جمعه با صدر اعظم کانادا و رئیس جمهور مکزیکو نیز صحبت تلفنی کرده است.
و صدها تن در مرکز تونس روز شنبه علیه نابرابری و رفتار بی‌رحمانه پلیس دست به اعتراض زدند. این اعتراضات در حالی صورت گرفت که ممنوعیت بر مظاهرات وضع شده و نیروهای امنیتی نیز تلاش کردند جاده عمده ای را که به مرکز شهر منتهی می شود مسدود سازند. اعتراض کنندگان نعره سر می دادند که مردم سرنگونی رژیم را خواهانند. شعار و نعره هایی که در جریان مظاهرات بهار عرب معمول شده بود. آنان لوحه های را نیز با خود حمل می کردند که در آن نحوه پاسخگویی نیروهای امنیتی در برابر مظاهره کنندگان محکوم شده بود. اعتراضات اخیر به ذات خود در چند سال پسین، به ویژه پس از مظاهرات 10 سال پیش که به سرنگونی حکومت درازمدت تونس انجامید، به پیشینه می باشد. پلیس تونس صدها مظاهره کننده را بازداشت کرده است. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. مقام های ریاست زراعت، آبیاری و مالداری بامیان می گویند که در سال جاری خورشیدی محصولات کشته چپانمک که از یک نوع درخت زردالوی ساقی به دست می آید 10% افزایش داشته است. اما باغداران ولسوالی کهمرد بامیان از کاهش قیمت این محصول به دلیل شیوع بیماری کرونا و بی‌توجهی حکومت در قسمت بسته‌بندی و پروسس آن شکایت دارند. ظفر بامیانی در این باره گزارش می‌دهد.
ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت بامیان می‌گوید که امسال محصولات کشتی چپنمک در ولسوالی کهمرد این ولایت به بیش از 600 تن رسیده است که نسبت به سال گذشته افزایش 10% را نشان می‌دهد. کشتی چپنمک از درخت به نام زردالوی ساقی به دست می‌آید که تنها در ولسوالی‌های کهمرد، سیغان و یکاولنگ بامیان وجود دارد. عبدالوهاب محمدی، رئیس زراعت، آبیاری و مالداری بامیان در این باره می‌گوید:
همچنان این باغدارا راجع به مدیریت باغ اینا آموزش داده شده و همچنان سال گذشته خوب آفات امراض اینا کنترل شده. ما 10% در مجموع در تولید زردالوی ساقی و تولید کشت چپانمک افزایش داشتیم نسبت به مقایسه سال گذشته. 350 تا 600 افغانی فی کیلو در بازار ارزش داره فعلا نظر به کیفیت و نوعیت و مثلان و کتگوری هایش هست. و در متمرکز در همه جا هست، خوشبختانه بازار خارجی هم داره، دبی و هند بیشتر صادر میشه.
آقای محمدی افزود که هماکنون بیش از 150 هکتار زمین باغ‌های زردالوی ساقی در این ولایت وجود دارد. بامیان از ولایت زراعتی افغانستان است که به گفته مقام‌های محلی این ولایت بیش از 80% باشندگان آن مصروف پیشه زراعت و مالداری‌اند. اما نبود مارکت مناسب برای محصولات تولیدی این ولایت و صعب العبور بودن مسیرهای مواصلاتی ولسوالی‌ها با مرکز آن از چالش‌های عمده دهقانان و باغداران بامیان است. محمود، یکی از تولید کنندگان کشتی چپنمک در ولسوالی کهمرد بامیان، میگوید:
چپنمک امسال خوب بود اگر که حاصلاتش هم مبایی نداشت که مرکمش داد بازاردهیش حتی آمده کابل سه دروخ مده سه یک گوشه سه چپنمکی که از خود داشتم بوده بودم سه تیری سه 500 خواستن پس خانه بودم سه بودم بوده تیری سه 500 خواستن تیری کابله که 7 کیلو میه.
نبود مارکت مناسب، شیوع بیماری کرونا و بسته شدن مرزها و نبود مراکز پروسس و بسته‌بندی این محصول از دلایل عمده کاهش قیمت آن است. اتحادیه باغداران ولسوالی کهمرد بامیان میگوید که امسال تولیدات میوه‌جات به خصوص زردالو، سیب، ناک و کشته چپنمک حدود 1.5 برابر افزایش داشت، اما دهقانان و باغداران به دلیل کاهش قیمت آن متضرر شدند. سید یحیی، رئیس اتحادیه باغداران ولسوالی کهمرد بامیان، میگوید:
زمینه بازاریابیش خیلی ضعیف شده که مطابق پارسال هر سیرش 2700 2200 2500 بود. امسال هموش هفته نمک 18 ساعت و 15 ساعت
باغداران ولسوالی کهمرد بامیان هنگام جمع‌آوری حاصلات باغ‌هایشان گشته چپنمک را از خسته آن جدا ساخته و با مواد کیمیاوی حاوی سلفر مخلوط می‌کنند تا به شکل چپنمک آماده شده و به بازار عرضه شود. مقام‌های محلی بامیان می‌گویند که سالانه تولیدات میوه‌جات در ولسوالی کهمرد بامیان تا نزدیک به 180 میلیون افغانی برای باغداران و دهقانان این ولسوالی عاید دارد. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
کانال نو، زمان نو. برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروان را هر شب ساعت 10:30 در تلو نیوز، تلو و لمر تماشا کنید. صدای آمریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
وزارت احیا و انکشاف دهات میگوید که از طریق برنامه دسترخوان ملی برای 300 هزار نفر در 114 ولسوالی کشور بسته‌های کمک بشری توزیع شده است و هیچ گونه مسائل امنیتی مانع تطبیق پروژه‌های این وزارت نشده است. پارلمان کشور برنامه دسترخوان ملی را با عنوان کردن فساد در اجرای پروژه‌ها رد کرده و وزیر احیا و انکشاف دهات نیز از سوی مجلس رد صلاحیت شده است که تداوم کار وزیر رد صلاحیت شده را مجلس خلاف قانون اساسی می‌پندارد. شرح بیشتر را در گزارشی از عبدالحی ورشان بشنوید.
مجیب الرحمن کریمی، سرپرست وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان، بر روز شنبه در سلسله برنامه حسابدهی حکومت به ملت که در مرکز رسانه‌های حکومت در کابل جریان دارد گفت برای حدود 300 هزار خانواده‌های نیازمند در 114 ولسوالی در 34 ولایت کشور تحت برنامه دسترخوان ملی بسته کمک‌های بشری توزیع شده است.
برای هر فامیل 4000 افغانی در نظر گرفته شده. بسته کمک‌های بشری که همراه فامیل ها میشه از شمول آرد هست، روغن هست، لوبیا و نخود هست، برنج هست و صابون.
سرپرست وزارت احیا و انکشاف گفت برنامه دسترخوان ملی که به تاریخ 10 دسامبر 2020 میلادی در 31 ولایت شروع شده است از طریق شوراهای انکشافی در 4 مرحله مورد اجرا قرار میگیرد که آگاهی در مورد آفت ویروس کرونا، ترتیب و تشخیص خانواده های مستحق از مراحل مهم میان میباشد. بر اساس معلومات آقای کریمی، در مرحله نخست به ارزش 86 میلیون دلار آمریکایی بسته کمک های بشری برای 6 میلیون فامیل های مستحق در 12896 روستا در 34 ولایت توزیع شدند. سرپرست وزارت انکشاف دهات گفت قرار است در مرحله دوم دسترخوان ملی به ارزش 158 میلیون دلار آمریکایی بسته های کمک بشری در 235 ولسوالی در 34 ولایت کشور برای خانواده های مستحق توزیع خواهد شد.
شاید بیامنی تأخیر در روند کار ما امروش روبرو شویم، اما تا بالا ایتو نشده که ما پروژه های خود فسخ بکنیم و نتانستیم. امیال در ناامنترین نقاط کشور پروژه های وزارت احیا و انکشاف دهات شما میبینید که است. چرا؟ چون مردم است و ما با مردم کار میکنیم. دسترخوان ملی هم عین شکل است.
گفتنی است هم آقای کریمی، سرپرست وزارت احیا و انکشاف دهات، نتوانست است از مجلس رای اعتماد به دست بیاورد و هم برنامه دسترخوان ملی از سوی اولسی جرگه به اتهام فساد رد گردیده، از اختصاص بودجه برای این برنامه خودداری شده است. خالد اسد، عضو مجلس، در جلسه علنی روز چهارشنبه در مورد چنین گفت:
دسترخوان ملی موضوع خیو چه اوس په ولایتو کې چور به شروع ده.
در برنامه دسترخوان ملی که از سوی مجلس رد شده است در ولایت ها چور و غارت ادامه دارد و این برنامه فقط به خاطر دزدی طرح شده است و بس.
فقط غلا و چور دپاره ده.
و در مورد ادامه کار وزرای سرپرست نیز مجلس موضع قاطع داشته، میگوید که تداوم کار سرپرست وزیران رد صلاحیت شده خلاف قانون است. میر رحمان رحمانی، رئیس مجلس:
در رابطه با تداوم کار نامزد وزرایی که از مجلس های تمام تغذ نکردند، حضور آنها در وزارت های مربوطه خلاف قانون اساسی است. ادامه کار آنها کمیت قانون، شفافیت، پاسخگویی و مردم سالاری را در کشور راسب میزند.
یکی از مسائل عمده در تنش میان ارگ و مجلس همین تداوم کار نامزد وزرای رد صلاحیت شده است که دوباره به عنوان سرپرست به کار خود ادامه میدهند. مجلس علل اجاله تصمیم دارد که بودجه وزارت خانه ها و سایر واحد بودجوی را که توسط سرپرست های اداره می شود تصویب نکند تا رئیس جمهور مجبور شود و به قانون تمکین کند و به جای نامزد وزرای رد صلاحیت شده افراد دیگری را به مجلس معرفی کند.
رادیو آشنا صدای امریکا هفت روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار اعاده امنیت در منطقه ناآرام دارفور سودان شده است، جایی که در آن اخیراً خشونت ها بین جوامع منجر به کشته و آواره شدن صدها تن گردیده است. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا از ژنو در این رابطه گزارشی دارد که جزئیات آن را لیلما حبیب عظیمی با توجه می‌رساند.
در آخر هفته‌ای که گذشت درگیری میان مردان مسلح جمعیت ماسالیت و عرب در کمپ آوارگان داخلی در دارفور غربی رخ داد. گفته شده که این خشونت 160 کشته و 215 زخمی بر جا گذاشت. گزارش ها حاکی است که در یک رویداد جداگانه در دارفور جنوبی درگیری میان افراد مسلح از قبایل فلاته و ریزیگات باعث کشته شدن 72 تن و زخمی شدن 73 تن دیگر شده است. در هر دو مورد راوینا شمداسانی سخنگوی حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید که خشونت بین جامعه با کشته شدن یک عضو یکی از جوامع مخالف ایجاد شده است. او علاوه کرد:
What is very worrying is given the lack of security in these areas and given the lack of
آنچه که خیلی نگران کننده است آن است که با وجود و نبود امنیت در این مناطق و با توجه به عدم پاسخگویی در قبال جرایم و نقض حقوق بشر، مردم احساس جسارت میکنند که قانون را به دست خود گیرند و یک حادثه با سادگی بتواند جرقه درگیری مشترک را ایجاد کند و منجر به کشته شدن و آواره شدن افراد زیادی شود.
اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد از دولت سودان خواست تا فوراً از اجراعات کامل طرح ملی خود برای حمایت از افراد ملکی در دارفور اطمینان حاصل کند. شمداسانی خاطر نشان می کند که دولت گفته است که یک نیروی مشترک متشکل از 12,000 افسر امنیتی را به منطقه اعزام خواهد کرد. او اضافه کرد که چنین اتفاقی تا کنون نیافتاده است.
این حوادث نگرانی های جدی را در مورد خطر قریب الوقوع افزایش خشونت ها در دارفور ایجاد می کند. محیطی که تنش های قومی و قبیله‌ای در آنجا برای چندین دهه دوامدار بوده و بیشتر توسط رژیم قبلی برانگیخته و دامن زده می شد. خلاهای زیادی نیز در برابر تخلفات و برای محافظت از افراد توسط مقامات ایالتی وجود دارد.
سازمان ملل متحد از مقامات سودانی می خواهد که تحقیقات کامل در مورد این حوادث مرگبار را انجام دهند و اطمینان حاصل کنند که پای مجرمان به محکمه کشیده شود. در این اعلامیه گفته شده که پاسخگویی در قبال جرایم در شکستن چرخ افراد مسلح که قانون را به دست خود می گیرند تا انتقام حمله به اعضا و افراد جوامع خود را بگیرند حایز اهمیت است.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسم ما محمد اقبال حسینی، رئیس مسجد مبارک مصطفی صلی الله علیه و سلم در ایالت ورجینیا. حد اکثر کوشش کنین که دستای خود را با صابون آب گرم روز چند بار بشوین مکررن. اگر مجبور باشید که شما بیرون تشریف ببرید، کوشش کنید که ماسک داشته باشین تا خدای نخواسته این میکروب که توسط تنفس داخل دماغ و دهن میشه شما به این مصیبت دچار نشوید. بازم اگر مجبور میباشین، اما فاصله قانونی را بین هر دو شخص مراعات بکنین و در جاهای ازدحام لطفاً تشریف نبرید.
بعد از ماه تشنج، در حالی که کشتی های جنگی ترکیه و یونان در آبهای بین المللی در تقابل قرار دارند، اکنون این دو کشور حاضر شدند تا روی قلمروهای آبی به روز دوشنبه بعد از نزدیک به 5 سال وقفه مذاکراتشان را از سر گیرند. دوریان جونز از استانبول گزارشی در این مورد دارد که شرح بیشتر آن را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
استانبول به روز دوشنبه میزبان گفتگوهای برای فروکش کردن تنش‌ها بین دو کشور یونان و ترکیه خواهد بود، مسئله‌ای که برای دهها دیده نشده است. کشتی‌های جنگی ترکیه و یونان هر دو تمرین‌های را در آب‌هایی که هر دو کشور ادعای مالکیت آن را دارند برای انداختند. منطقه مورد منازعه جایی است که بحیره مدیترانه و ایجن را از هم جدا می‌سازد و عقیده بر این است که ذخایر عظیم انرژی را دارا می باشد. در حد گوینچ کادر از پانتون هاست می گوید
There are hardliners on both sides and they see negotiations as themselves as a huge compromise.
در هر دو جناح تندروان وجود دارند. هر کدام آنان مذاکرات را یک نوع معامله می پندارند.
امیدواری های موجود است تا مذاکرات مقدماتی با آن که از آن نتایج ملموس انتظار برده نمی شود بالاخره ترکیه و یونان را کمک کند تا خود را از وضع موجود بیرون کشند. در آستانه آغاز گفتگوها که بعد از نزدیک به 5 سال وقفه آغاز می گردد، حکومت ترکیه کشتی اکتشافی خود را از آبهایی که از سوی یونان من حیث قلمرو آبی خیش تلقی می کند فراخواند. این اقدام دیپلماتیک ترکیه سبب خواهد شد تا حداقل برای حالا اتحادیه اروپا از تحریمات بر ترکیه که از سوی یونان برای ادای تخطی بر قلمرو آبی طلب شده بود دست بردارد. در حالی که حکومت یونان به طور رسمی از مذاکرات روز دوشنبه استقبال کرده است، تلگران میگویند که یونان از این مذاکرات انتظار اندکی دارد که این مسئله طولانی با آسانی حل شود. چنگیز اختر از پانتون علوم سیاسی آتن میگوید
They would like to be seen as playing the game of the dialogue. Full stop anyhow. I mean no one should expect
آنان میخواهند چنین پنداشته شود که بازی نو گفتگو را به پیش گرفتند. بس همین. هیچ کسی توقعی ندارد که از این 61 مذاکرات مقدماتی چیزی حاصل شود. در 60 دوره گذشته مذاکرات نیز چیز تازه‌ای رخ نداد. پس چگونه انتظار داشت که این بار از آن سودی حاصل شود؟
مولود چاوش اوغلو وزیر خارجه ترکیه می‌خواهد از اراده نیکی که از سوی اتحادیه اروپایی به خاطر آغاز گفتگوها به وجود آمده استفاده نهایی را بکند. انقره همین اکنون در صدد برآمده است تا روابطش را با اتحادیه اروپایی بازنگری کند. ما گفته می شود که این اتحادیه خواستار اقدامات عملی از سوی ترکیه برای بهبودی روابط می باشد. حسین بخشی از اینستیتوت پالیسی روابط خارجی ترکیه می گوید
And Turkey is getting more and more lonely and this is a problem of the government, of Turkish government. I would say
ترکیه روز تا روز منزوی می شود و این معضل خلق شده از سوی حکومت است. البته منظورم حکومت ترکیه است. اعتبار رئیس جمهور ترکیه مطرح است. این معضل است که اروپایی ها توقع آن را از ترکیه دارند. دیگر حرف بس است. عمل باید شود. ترکیه باید عمل کند.
با روی کار آمدن جو بایدن در ایالات متحده، اکنون ترکیه تحت فشار بیشتر قرار خواهد گرفت، زیرا او ممکن نسبت به دونالد ترامپ نخواهد خواست امتیاز به این کشور بدهد. نتایج مذاکرات متوقع استانبول می تواند عواقب را نه تنها برای علایق ترکیه یونان داشته باشد، بلکه روی علایق ترکیه با جهان غرب نیز تأثیر خواهد داشت.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
مشاور شورای امنیت ملی آمریکا در یک تماس تلفنی با حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی افغانستان گفته است که حکومت جدید ایالات متحده توافقنامه صلح را با طالبان بررسی می کند. رویا زمانی در این مورد با جنرال ظاهر عظیمی آگاه مسائل سیاسی و نظامی مصاحبه انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می کنم.
آقای عظیمی از وقت شما تشکر. خب بررسی توافقنامه صلح با طالبان سوی ایالات متحده تا چی حد میتونه که مسیر مذاکرات صلح افغانستان تغییر بده؟
خب مردم افغانستان و دولت افغانستان به این باور هستن که توافقاتی که بین ایالات متحده آمریکا و طالبان صورت گرفته امتیازات زیادی برای طالبان در نظر گرفته، در حالی که طرف افغانستان در مجموع اینطور یک مذاکره نادیده گرفته شده. به طور مثال برای زندانی ها یا بعض مسائل دیگه که برای طالبان امتیاز میده، اما در مقابل فقط گفته شده که مذاکره بین افغان ها صورت بگیره. بس کاهش خشونت توافقنامه آمده، با کمال تأسف که بعد از اینکه توافقنامه امضا شد با ایالات متحده آمریکا، همون خشونت بیشتر از 50-60% افزایش یافته. لذا ما فکر میکنیم، یعنی دولت مردم افغانستان، ما به نمایندگی از مردم افغانستان صحبت میکنیم به عنوان یک شهروند، ما فکر میکنیم دولت ترامپ عجله که بسیار زیادی داشت به خاطر که بتونه یک دستاورد در کمپاین خود داشته باشه. و آقای خلیل‌زاده وادار ساختن که برنامه‌ای که میشه باید با طالبان به توافق برسن. فلذا اگر این توافقنامه یک بازبینی بازنگری توسط ایالات متحده هم به صورت بگیره و به جنبه های مهم تعهد طالبان مخصوصا کاهش خشونت و قطع ارتباطات با گروه دهشت افکن بازبینی میشه، میتونه تاثیر مثبت روی روند مذاکرات صلح در دوحه بگذاره.
آقای عظیمی، به نظر شما آیا حکومت جدید ایالات متحده میتونه که به طالبان برای اعلام آتش بس فشار وارد کنه؟
خب حکومت جوی بایدن با حمایت که جامعه جهانی از دیدگاه آتش بس وجود داره، شما میفهمین که جامعه اروپا آتش بس از آتش بس حمایت کرده، کنفرانس اسلامی حمایت کرده، کشورهای اسلامی حمایت کردن، بعضی مفتی های جهان اسلام مثل مفتی فلسطین، مفتی کویت و بعضی کشورهای دیگه از آتش بس حمایت کردن، جنگ نامشروع دانستن. اگر مجموعه انمی خواستهای که هست ملل متحد و دیگه نهادهای بشری اگه اینا رو حکومت جو بایدن هماهنگ کنن، خب یک جبهه متحد جهانی به خاطر رسیدن به آتش بس علیه طالبان تشکیل میشه. این میتونه بسیار مفید باشه. در گذشته که طالبان به جامعه اروپا و کنفرانس اسلامی و بعد نهادهای جهانی و ملل متحد عرض نمیگذاشتن، بیشتر به فکر ازی بودن که پشتیبانی ما امریکا چی ما ضرورت برای بقیه کشوران. اگر ایالات متحده امریکا به صف از اینا میپیونده و بیر تبدیل میکنه به یک جریان، این موضوع من فکر میکنم که بسیار
آقای عظیمی، اداره جو بایدن تصمیم به این شده که آقای خلیلزاد من حیث نماینده ویژه ایالات متحده بر صلح افغانستان به کار خود ادامه بده. نظرتان چی است؟ تحلیل شما در مورد ادامه کار آقای خلیلزاد در پست قبلیش چی است؟
خب شک جنگ از لحاظ نظامی به بنبست رسیده و قید تجوی به یک رای صلح و یک را برای حل از این مشکل جنگ به نظر من این ایسا یک نظامی وجود نداره. اما باید یک کمی منصفانه و بیطرفانه باشه. تصور به این است که آقای خلیلزاد از دیر خیلی ها بیطرفانه برخورد نکردن، اما نقطه که بسیار مهمه که آقای خلیلزاد مجبورن که دیدگاه واشنگتن و شورای امنیت ملی را و وزارت خارجه امریکا را در واقع دیدگاه آقای بایدن هر به مذاکرات مطرح کنند. اما در گذشته ها گاهی اتفاق افتاده که آقای خلیلزاد به اسلام تاثیر شخصی خودم داشته. و طور مثال در کنفرانس بون وقتی بحث حکومت ریاستی بود، آقای خلیلزاد بسیار تاکید داشت که اگر حکومت ریاستی رو شما قبول نکنین، ایالات متحده آمریکا شما رو حمایت نمیکنه. بعد وجه شدیم که نظر خودشان بوده، در حالی که افغانستان در حال حاضر یکی از مشکلاتش همین مسئله است که بسیار تمرکز قدرته. در جریان این گفتگوام به صورت واضح افغانستان مسئولین افغانستان ادعا میکنن که ما به جریان جزئیات نبودیم و هنوز هم از 4 سندی که بین آقای خلیلزاد و طالبان امضا شده هیچ اطلاعی دولت افغانستان نداره. ما امیدواریم که اگر تغییرات میومد که بهتر بود، ما امیدواریم که آقای خلیلزاد در این دور از مذاکرات دیدگاه واشنگتن را بیشتر در مذاکرات مطرح سازند تا نظرات خوده.
در اینجا می رسیم به پایان برنامه های خبری رادیو آشنا صدای امریکا. برنامه های ما در همین جا به پایان می رسد و بعد از این شما شنونده رادیو آزادی روی همین موج خواهید بود و ای که دوباره در خدمت شما قرار می گیریم. شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. شب روز شما بخیر. خدا نگهدار.